از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
کم کم نزدیک میشیم به زمان ناب اذان ظهر امروز به افق کابل، و چه زیباست اگر همینک گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات 1 تا 12 سوره مبارکه دخان و سوره شریف قدر با صدای قاری محترم استاد محمود منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة رب السماوات والأرض وما بينهما يوم تأتي السماء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد. ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر می خواهد.
بسم الله بسم الله بسم الله علانو.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه مردم عباداتتان و نماز و راز و نیازتان به درگاه خداوند عالی اعلا بدرود تا درودی دوباره.
ما هم التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاری میکنیم پس با ما همراه باشید.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان افغانستان مسیر توسعه را درست انتخاب کرده است. وزیر دفاع طالبان کشورهای مستقل حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران صدور مجوز قرآن سوزی نماد جاهلیت مدرن است. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت رسیدن به توسعه زمان می طلبد و ما در این زمینه مسیر درستی را انتخاب کرده ایم. عبداللطیف نظری در برنامه حسابدهی حکومت به ملت که در دفتر رسانه‌های دولت طالبان برگزار شد با بیان این که افغانستان در مسیر توسعه است افسود که کشورهای توسعه یافته هم این مسیر را پیمودند و مسیر ما برای رسیدن به توسعه درست است. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
افغانستان در مسیر پیمودن روند توسعه قرار دارد. این مطلب را دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان در برنامه حساب‌دهی حکومت به ملت ابراز کرد. در ابتدای مراسم برنامه حساب‌دهی حکومت به ملت در دفتر رسانه‌های حکومت دکتر عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان با بیان این که امارت اسلامی می‌خواهد که در تمام زمینه‌ها شفافیت وجود داشته و مردم را در جریان کار قرار دهد، نهادهای مربوط آماده حساب‌دهی به مردم از طریق رسانه‌ها هستند.
اسلامی امارات په هواد کې د یو مسؤل نظام په توګه تل د هڅې کړې او کوي تر څو د حکومتوالۍ په ټولو چارو کې شفافیت تامین کړي.
همچنان در آغاز این برنامه مولوی عبدالله متقی معاون ریاست ارتباط و استراتژی عامه دفتر ریاست الوزرا گفت که دولت خود را مکلف میداند که هر ساله به هدف شفافیت برنامه حساب‌دهی به ملت را تدویر کند.
دې پروګرام کې ټول دولتي ادارې د تیر یو کال د کړنو او لاسته راوړنو راپور له رسنیو سره او د رسنیو له لارې له ملت سره شریکوي.
در این محفل بلال کریمی معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان نظام موجود را نظام مسئولیت پذیر خوانده گفت نظام به هدف استحکام اعتماد در بین مردم از کارکرد خود به رسانه ها گزارش داده تا رسانه ها آن را به اطلاع مردم برساند که هم شفافیت به وجود آمده و هم اعتماد مردم استحکام بیشتر می‌یابد.
داسې یو نظام لرو چې هغه مسئولیت پذیر ده. هغه په داوطلبانه ډول باندې غواړي چې خپل ملت ته د خپلو کړنو او فعالیتونو حساب ورکړي. د دې په نتیجه کې شفافیت رامنځته کیږي او د ملت او د دولت یا په بل عبارت د نظام او د خلکو ترمنځ اعتماد او باور لا پیاوړی کیږي.
در این برنامه دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد با بیان این که رسیدن به توسعه زمان می‌خواهد و مسیری را که ما انتخاب کردیم درست است، چرا که کشورهای توسعه یافته همه این مسیر را پیمودند و در میان مسئولین انگیزه جدی به خاطر پیشرفت کشور وجود دارد.
ما مسیری را که شروع کردیم مسیر درست است و شما می دانید که کشورهایی که به توسعه دست پیدا کرده در دو سال دست پیدا نکرده، یعنی کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه یافته، تمام از اینا را شما بیاین تاریخش مطالعه بکنید که اینا چی روند طی کرده. ما در حال طی کردن یه روند هستیم. وقتی که پروژه کلان قشتپه آغاز میشه شما در نظر بگیرید چقدر ایجاد اشتغال میکنه. وقتی که با می وضعیتی که ما پول زیادم در اختیار خود نداریم بحث ترمیم سالنگ ها آغاز میشه، این چرا نشان میده؟ مسئولین نظام اراده بسیار جدی، انگیزه بسیار جدی و شبانه روزی برای پیشرفت کشور مورد توجه قرار داده. این نقطه امیدوار کننده هست.
نظری با برشمردن شمار از شاغلان زن در معارف، سرطامه، میدان هوایی و بانک ها ابراز امیدواری کرد که تلاش ها به نتیجه نشسته و مشکلات فرار راه موجود حل گردد و ابراز امیدواری کرد که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. نظری:
بحث خانم ها هم که همکاران ما مطرح کردن، شما در یک کانتکست کلان این اگر موری توجه قرار بتیم، ما به صورت آمار خدمت شما میگم 92,000 خانم در بخش معارف که آموزش شالودی پیشرفت و ترقی کشور شکل میده فعالیت داره. 14,000 خانم در بخش صحت فعالیت داره. در میدان هوایی خانم ها هست، در بانک ها خانم ها هست. ببینید، اما برای ایجاد یک بستر اصلاحی بارها تاکید شده که تلاش در جریان است و امیدوار هستم که این در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته تا آنچه که مورد انتظار هموطنان ما است او به منصه ظهور برسه.
گفتنی است که این برنامه سال گذشته نیز راه اندازی گردیده و وزرا و ادارات مختلف در دفتر رسانه‌های حکومت حضور یافته و کار کرد، فرصت‌ها و چالش‌هایشان را با رسانه‌ها در میان گذاشتند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر دفاع حکومت طالبان از کشورهای مستقل خواست تا دولت کابل را به رسمیت بشناسند. ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز یکشنبه مدعی شد که حکومت کابل تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است، اما با این حال بیشتر کشورها به دلیل فشار آمریکا از به رسمیت شناختن آن خودداری می‌کنند. ملا یعقوب همچنین اظهار داشت که اگر برخی کشورها نگرانی‌هایی درباره افغانستان دارند، کابل آماده گفتگو برای حل این نگرانی هاست. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امریکا را بزرگترین مانع برای به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان دانسته و گفته بود که در حالی که ما همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دیپلماتیک خود در سطح بین المللی برآورده کرده ایم، امریکا به دیگر کشورها اجازه نمی دهد در مسیر به رسمیت شناختن ما حرکت کنند و خود نیز در این زمینه گامی بر نداشته است. جاری شدن سیل در ولسوالی های وتپور ولایت کنر و حصارک غلجایی ولایت ننگرهار خسارات گسترده ای را به مردم وارد کرده است. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می دهد.
جاری شدن سیلاب ها در ولایت کنر و ننگرهار خسارات بزرگی مالی را به مردم وارد نموده است. این سیلاب ها در ولسوالی وتپور ولایت کنر و ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننگرهار جاری شده است. کریم الله جمال باشنده ولسوالی وتپور ولایت کنر میگوید در نتیجه بارندگی شدید شب گذشته سیلاب های در این ولسوالی جاری شده که خسارات بزرگی مالی را به مردم وارد نموده است. کریم الله جمال گفت قسمت های بیشتر جاده مواصلاتی بین کنر و نورستان که از این ولسوالی میگذرد تخریب شده و جریان ترافیک را به مشکلات روبرو نموده است. همچنان کشزارها، سربانهای آب، منازل مسکونی تخریب و یا خساره برداشته و ده ها رسم و ماشین نیز از بین رفته است.
او پښتنه سره غارده چې کوم دی اکثره سیلاب اوره او ته سخت خراب کړی دی زیات تیګونه ډکړي دا هړونه سره کې تیګونه ډکړي موټر په ډېر مشکل سره دی او خلکو ته ډېر تاوان وکړو چې کورونا او همدارنګ زراعتي زمکه راټولې دا اکثره د منځ ته لري سره هړونه خو شو چې او کورونه پکې ډېر زیات د منځ ته لري نو په دې وجه باندې خلک منتظر راشي وي دا مشکلات دی مده زیت دا مناگه که در حول وطپور پوری ترده دی مناگه و وطپور خپل و لسوالی طرف و همدار انگه دا شگه و قامچه و ملکانه و سیمتام دا طول چیدی متظره دا شوی دی همی پرتی همی زراعتی سیستم این طول گروت شده دی خوالون راقی دی طول سرکونی شکولی دی بیر زیت دا خلق مشکلات سم خامخ دا قامچه که دا برق پایا وقتی عراول شوی دا.
کریم الله جمال گفت در مورد تلفات وارده به مردم اطلاعی در دست ندارد، اما با توجه به شدت باران و سیلاب امکان وارد شدن تلفات نیز وجود دارد. وی گفت خانواده های سیلاب زده به کمک های عاجل نیاز دارد و باید اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان دست به کار شوند. اداره ولایتی کنر تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. از سوی دیگر جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننگرهار نیز خسارات مالی را به مردم وارد نموده است. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که خود باشنده ولسوالی از شده است میگوید سیلاب ها در شش قریه این ولسوالی بیش از 500 زیریب زمین زراعتی، بیشتر از 60 سربند آب و همچنان ده ها باغ درختان میوه‌دار را تخریب نموده و چندین راست مواشی نیز کشته شده است. با گفته موصوف ظرف یک ماه گذشته این چندمین بار است که سیلاب ها در ولسوالی حصارک جاری می شود و هر بار باعث وارد شدن تلفات و خسارات به مردم می گردد. خانواده های سیلاب زده در ولسوالی حصارک خواستار کمک های عاجل اولیه شدند. ولایت کنر و ننگرهار از جمله ولایتی است که اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی و جاری شدن سیلاب های بیشتر در چند روز آینده خبر داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران صدور مجوز اهانت به قرآن را برخلاف ادعای آزادی بیان و مصداق جاهلیت مدرن دانست. فردی افراطی به نام سلوان مومیکا که 28 جون در استکهلم به قرآن کریم در سویدن اهانت کرده بود، 20 جولای نیز برای دومین بار با کسب مجوز از پلیس این کشور به قرآن کریم اهانت کرد. یک روز بعد نیز گروهی راست افراطی در دنمارک نسخه ای از قرآن را مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ سوزاندند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جلسه هیئت دولت قرآن را در کنار انسان کامل، دو رکن هدایت و نجات انسان توصیف و تصریح کرد. مجوز اقدامات اخیر در اهانت به قرآن برخلاف ادعای آزادی بیان و مصداق جاهلیت مدرن است. رئیسی افسود که یکی از دستورات مؤکد قرآن کریم مبارزه با جاهلیت در همه اشکال آن است و پیروان جاهلیت مدرن از همین رو از قرآن کینه به دل دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد با توجه به موج بیداری که در حال فراگیر شدن در جهان است، روز همه مردم به نیات شوم، پلید و ضد انسانی اهانت کنندگان به قرآن پی خواهند برد. رئیسی همچنین با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان، عاشورا را بستر برای معرفت افزایی توصیف کرد و گفت که عاشورا زیباترین تابلو برای معرفی مظاهر و ارزش‌های عالی انسانی چون انسانیت، عدالت، وفا، ایثار و بصیرت است و حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان خورشید تابان این تابلو در طوفان‌های سهمگین فکری، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی کشتی نجات انسان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای کویتی خود ضمن محکومیت اهانت به قرآن کریم در سویدن و دنمارک بر اتخاذ موضع قاطع کشورهای اسلامی در محکومیت و پیشگیری از این اقدامات تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با سالم عبدالله الجابر الصباح وزیر امور خارجه کویت با قدردانی از مواضع دولت کویت در محکومیت اهانت به قرآن کریم در کشورهای سویدن و دنمارک، خواستار برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و ارسال پیام قوی برای محکوم کردن اهانت به مقدسات اسلامی است. و همچنین با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و کویت اظهار داشت: معتقدیم در سایه همکاری کشورهای منطقه می توانیم بدون حضور بیگانگان منطقه دارای صلح، ثبات و پیشرفت داشته باشیم. سالم عبدالله الجابر الصبا وزیر امور خارجه کویت نیز ضمن استقبال از پیشنهاد امیر عبداللهیان برای برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت دولت کویت هر گونه اهانت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی را قویا محکوم میکند. طرفین در این تماس برخی مباحث دو جانبه را هم مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان: افغانستان مسیر توسعه را درست انتخاب کرده است. وزیر دفاع طالبان: کشورهای مستقل حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: صدور مجوز قرآن سوزی نماد جاهلیت مدرن است. اشروح مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروح آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت رسیدن به توسعه زمان می‌طلبد و ما در این زمینه مسیر درستی را انتخاب کردیم. عبداللطیف نظری در برنامه حسابدهی حکومت به ملت که در دفتر رسانه‌های دولت طالبان برگزار شد با بیان اینکه افغانستان در مسیر توسعه است افسود که کشورهای توسعه یافته هم این مسیر را پیمودند و مسیر ما برای رسیدن به توسعه درست است. و اضافه کرد که همه مقامات انگیزه خدمت و پیشرفت دارند و قدم‌هایی نیز برداشته شده است که اجرای طرح قشتپه و بازسازی سالنگ از نمونه های آن به شمار می رود. شنونده های عزیز و ارجمند، گفتگوی همکار ما را بشنوید، خانم زهرا سلطانی با رمضان علی فصاحت، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. حکومت طالبان از آغاز روند حسابدهی دولت با ملت و کارکردهای سال 1401 خبر می دهد. عبدالواسی رئیس دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که این روند یک ماه ادامه خواهد داشت و مسئولان ادارات دولتی از فعالیت‌ها و دستاوردهایشان گزارشدهی خواهد کرد. در اولین روز این برنامه هم مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستاوردهای سال 1401 این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. گفتنی است که برنامه حسابدهی دولت و ملت در حکومت پیشین آغاز شده بود. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما از برنامه حسابدهی دولت به ملت حکومت طالبان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمی برنامه. ببینید، بحث حسابدهی حکومت به مردم در عرصه های سیاسی و اقتصادی مخصوصا با یک بحث زیربنایی و مبنایی مواجه است و روبرو، و آن این که بحث حسابدهی و پاسخگویی حکومت در قبال مردم در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار و یا در حدود حکومت دینی که مردم در آن نقش کارآمدی داشته باشد امکان پذیر است و قابل توجیه. به عبارت دیگر، نظامی و حکومتی و دولتی به مردم خود پاسخگو است که او نظام برآمده از متن اراده مردم بر اساس روش دموکراتیک و مبتنی بر ارزش‌های دینی و شرعی و حضور و تعیین مردم و بیعت مردم در نظام دینی و اعتقادی باشد. در غیر این صورت اصل بحث پاسخگویی حکومت به مردم در واقع توجیهی ندارد، به این معنا که اگر حکومت امارت و طالبان پاسخگو هم نباشد در قبال مردم، چالشی با وجود نمی‌آید. به لحاظ تئوریک مشکلی با وجود نمی‌آید. چرا؟ چون نظام طالبان تا فعلا به معنای دموکراتیک کلمه خود را نیازمندی به پشتوانی مردم در عرصه حکومتداری و سیاست نیازمند ندیده و بر مبنای الگوهای مطرح و موجه در اندیشه سیاسی دینی هم با وجود نیامده، که در هر دو صورت چی با نگاه دینی و چی با نگاه لیبرالی یا دموکراتیک حکومت مجبور باشه برای مردم و در برابر مردم پاسخگو باشه. پس بنابراین اصل بحث در واقع با یک چالش تئوریک و نظری مواجه.
درست. حالا به نظر شما این برنامه کدام تأثیر مثبتی هم روی رابطه حکومت طالبان با ملت افغانستان خواهد داشت؟
بحث پاسخگویی به مردم زمانی درسته و موجه و توجیه داره که نظام مبتنی بر آرای مردم باشه از نظر دموکراتیک و نظام برآمده از ارزش‌ها و هنجارهای دینی باشه که در او یکی از بنیانهای اصلیش در واقع حضور زنان در عرصه سیاست و حکومت هست. اینا به یک نحوی وجود نداره. پس بنابراین بحث پاسخگویی و ارائه گزارش حکومت برای مردم نمیتونه در واقع از این منظر قابل توجیه باشه، اما میتونه یک راهبرد باشه برای نظام سیاسی طالبان و او ای هست که تا حدودی افکار عمومی را اقناع بده و بسازه که ما نسبت به افغانستان تا حدودی ایفای مسئولیت کردیم، شفافیت وجود داره، همه درآمدها و عوایدها برای ما مشخصه و اینم پاسخگویی برای مردم، و البته این ممکنه بعدها تأثیر مثبت در اذهان عمومی و بگذاره و مردم را ببره به سمت رضایت از حکومت که در واقع نتیجه شمو بحث مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. اما تا اون زمان ما فاصله داریم، ولی خب به هر حال میتونه یک شگرد و یک بحث راهبردی برای انحرافی از هان عامه نسبت به مسائل اقتصاد و معیشت باشد تا مسئله مشروعیت نظام سیاسی.
بله، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این برنامه گفته که وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستاوردهای خوبی در سال گذشته داشته، از جمله اینکه توانسته از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری بکنه. حالا به نظر شما برنامه‌های حکومت طالبان باعث جلوگیری از فروپاشی اقتصادی شده یا کمک‌های جهانی که هفتوار به افغانستان ارسال میشه؟
ببینید، بحث خودیاری و به تعبیری متکی بر اقتصاد و دستاوردها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی اگرچه یک بحث قشنگ و جذابی است و هر کشوری سعی کرده که در واقع بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های خودش متکی و استوار باشه، در این هم در واقع شکی نیست که طالبان به این سمت حرکت کرده، اما در واقع مقابله افغانستان با غرب و آمریکا از منظر خود اتفاقی به نظر نمیرسه که چنین ادعایی درست باشه، به این معنی که اگر واقعا غرب در صدد تحریم می بود و با نظام امارت از در چالش و مشکل روبرو می شد و برخورد می کرد، هر نوع اقتصادی کمکی و خود اتکایی و خودیاری از آدرس ظرفیت اقتصادی افغانستان در برابر فشارهای غربی بسیار ناتوان و ضعیف نشان داده می شد و می نمود. به خاطر ای که اقتصاد افغانستان در همه مسائل خود وابسته به غرب بود و در واقع این کمک های غرب هست که هنوز اقتصاد افغانستان را روی پا نگه داشته، و این که افغانستان بر اساس ادعای آقای نظری توانسته تعامل با مخالفان آمریکا کنه و همسویی و همگامی با رقبای آمریکا توانسته بحث تحریم را بی اثر کنه، باز هم به نظر میرسه که توجیه موجهی نیست، و این معنی که اگر سیاست های کلی آمریکا نسبت به طالبان برگشت میکرد و حمایت های پولی و بانکی آمریکا نسبت به افغانستان قطع میشد، یقینا نه طرح خود اتکایی و نه همگرایی با رقیبای آمریکا هیچ کدام نمیتوانست افغانستان را از نظر اقتصادی استوار نگه داره. این نشان از این میدهد که به صورت کلی سیاست خارجی آمریکا هنوز در صدد حمایت از طالبان، پولهای افغانستان هنوز در اختیار دولت افغانستان قرار میگیره، اما کمک هایی که قبلا می آمد حالا هم می آید، و اگر نه نفس ای که سیاست اقتصادی آمریکا و سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان موضعی مخالف داشته باشه، می توانست ارزش پول افغانی در بازارهای جهانی را و در افغانستان را کاهش بده. اما از آنجایی که همگان می دانه و بالاخره خود طالبان هم این مسئله را می دانه، سیاست کلی آمریکا و طالبان به صورت پنهانی در یک سو و در یک مسیر روانه، و همین امر سبب شده که در واقع بحث ارزش پولی افغانستان در بازار اقتصادی ثابت بمانه.
تشکر شما آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان داریم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فرهنگ نویسی در افغانستان. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. به لطف خداوند ما 100 برنامه زبان نیاکان را هم پشت سر گذاردیم و آنچه اینک می شنوید برنامه 101 از این سلسله است. بحث ما در روزهای اخیر با فرهنگ نویسی یا لغتنامه نویسی رسیده بود و ما طی چند برنامه با سابقه فرهنگ نویسی در قلمرو زبان فارسی و نیز فرهنگ نویسی در ایران پرداختیم و اینک با فرهنگ نویسی درباره افغانستان می رسیم و می بینیم که وضعیت در کشور چگونه بوده است. حقیقت این است که فرهنگ نویسی در افغانستان رشد و ثمرات بسیاری نداشته است و علت هم می تواند همان عارضه و مشکل همیشگی باشد، یعنی کم توجهی دولت مردان و نهادهای رسمی افغانستان به این زبان. به همین دلیل کارهایی هم که در این مسیر انجام شده است یا محدود است و یا غرض‌آلود. بیشتر لغتنامه هایی که برای افغانستان نوشته شده است فرهنگ عمومی زبان فارسی نیست، بلکه فرهنگ اصطلاحات و واژگان خاص افغانستان است. از این جمله یکی از کتاب های مهم لغات عامیانه فارسی افغانستان نوشته عبدالله افغانی نویس است و ما در یکی از برنامه های پیش به آن پرداخته ایم. اینجا فقط اشاره می کنیم که این کتاب حدود 70 پیش نوشته شده و 12,000 واژه و اصطلاح خاص فارسی افغانستان را در خود دارد. براستی چرا فرهنگ عمومی برای زبان فارسی در افغانستان کمتر تألیف شده است؟ شاید یک دلیل آن این باشد که فرهنگ‌های تألیف شده در ایران تا حدود زیادی نیاز را برطرف می کرده است. چون ما یک زبان واحد داریم که در هر دو کشور رایج است و بسیاری از واژگان آن یکسان است. پس برای تألیف یک فرهنگ دیگر در افغانستان احساس نیاز بسیاری نمی شده است. نکته جالب این است که نظام حکومتی افغانستان با اینکه بر این تأکید داشت که این زبان در افغانستان دری است و در ایران فارسی است و زبان دری با فارسی متفاوت است، باز هم زمینه تألیف یک لغتنامه جامع با این زبان دری را هم فراهم نکرد. البته این سخن به این معنی نیست که هیچ کاری برای تألیف یک فرهنگ لغت در افغانستان انجام نشده است. ما در برنامه بعد با یکی از دانشمندان مهم کشور و نیز فرهنگ تألیف شده با وسیله او می پردازیم، ولی این یک تلاش فردی بوده و اراده حکومت در پشت آن قرار نداشته است. حالا این دانشمند و این فرهنگ کدام است؟ استاد عبدالاحمد جاوید و کتاب او، یعنی فرهنگ جاوید، که ما در برنامه بعد به آن می پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه گنج سعادت. از اینکه امروز هم با ما همراه هستید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. در برنامه امروز هم میخواییم موضوع عدل الهی را دنبال کنیم. همراه ما باشید. عزیزان، برنامه امروز را با این سوال آغاز می کنیم که با وجود حوادث ناگوار طبیعی، مسئله عدالت در نظام هستی چگونه توجیه می شود؟ اگر جهان بر پایه عدل و حکمت بنا شده است، چرا هر از چند گاهی در گوشه و کنار عالم حوادثی وحشتناک چون طوفان، سیل، زلزله، صاعقه و خشکسالی رخ می دهد و ایرانی ها و خسارات فراوانی به بار می آورد؟ و در برخی از این حوادث نیز انسان‌های زیادی به کام مرگ کشیده می‌شوند. آیا این بلایا با عدل الهی سازگار است؟ در پاسخ به این سوال باید از قضاوت سطحی و یکجانبه خودداری کرد. گرچه حوادث ناگوار و بلاها مخرب و ناراحت کننده هستند، اما نباید سود یا زیان ما وسیله سنجش خوبی و بدی حوادث باشد، یا تصور کنیم آنچه منافع ما را تأمین کند خوب و آنچه برای ما زیان آور است بد است. زیرا این گونه داوری در مورد پدیده‌های طبیعی ناشی از ناآشنایی افراد با سنت‌های حاکم بر هستی است. عزیزان، جهان مادی پیوسته در حال تغییر و تحول است. اگر با نگاهی دقیق به تحولات عالم بنگریم، در میابیم آنچه امروز در این تغییر و تحولات برای ما زیان بخش است، ممکن است در زمان حاضر یا در آینده برای دیگران سودمند و مفید باشد. باید بدانیم که حرکت جهان در جهت تحقق هدف آن و به سود کل هستی است، چه بسا افرادی هم در این مسیر زیان و آسیب ببینند. به عنوان مثال، در منطقه وقوع طوفان خساراتی را به بار می آورد. با کمی تأمل در می یابیم که همین طوفان حاصل وزش باد است که موجب می شود ابرها از اقیانوس ها به سوی سرزمین های خشک و تفتیده حرکت کنند. همه ما از نقش حیاتی بادها و ابرها در زندگی بشر آگاهیم. یا بر اثر حرکت ابرها و ریزش بارانهای پی در پی ممکن است خانه های عده‌ای از مردم آسیب دیده یا ویران شود، اما همین بارانها دشت های وسیع را سیراب و وسیله معیشت و زندگی جمع کثیری از مردم جهان را فراهم می سازند. پس در مورد حوادث باید آثار و پیامدهای آنها را در مجموع در نظر بگیریم تا درک درستری از آنها داشته باشیم.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دو باران یادمان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه صحبت های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوال کردیم که آیا شرور وجود دارن یا به عدم ها میگیم شرور؟ بله، عدم شره و وجود خیره. آنچه خدا خلق کرده وجوده، آنچه که تحت عنوان شر مطرح میشه خدا خلق نکرده، پس ایراد از ریشه حل شد. دومین، حالا ما فرض میکنیم که شرور ماهیتشون وجودی باشه، یعنی کوتاه میام در واقع، گفتیم شرور وجود ندارن که ما سوال کنیم کی خلق کرده. حالا میگیم خیلی خوب، فرض کنیم که شرور وجود داشته باشن، فرض کنیم که آنچه که اسم گذاشتیم شر وجود داره، مثلا فرض کنیم بیماری ماهیت وجودی داشته باشه، یا چیزی مثلا فرض کنیم زهر مار مثلا، خب وجود داره دیگه و شر هم هست مثلا. دومین گزاره ما، دومین سوال ما اینه که این شرور با فرض این که فرض کنیم که وجود دارن، آیا شرعیتشون مطلقه یا نسبیه؟ مثلا زهر مار فرض کنیم نسبت به ما شره که باعث مرگ و میر و بیماری میشه، نسبت به خود مار چی؟ از مار بپرسید که بهترین چیزی خدا خلق کرده چیه؟ میگه زهر من. چرا؟ چون اگه نبود میشدم اسباب بازی بچه‌های آدم، یا این که همه من از بین میبردن. این زهر، البته زهر مار شر نیست، ما فرض میکنیم شر باشه. با فرض اینکه شر باشه، شر برای کی؟ بارانی میاد، مثلا فرض کنید که سیلی راه میفته و خونهای رو خراب میکنه، برای اون کسی که این باران خونش رو خراب کرده این باران شره، برای اون کسی که اگر این باران نمی آمد همه مزارش از بین میرفت، کشت و زرعش همه نابود میشد، برای اون چی؟ برای اون که دیگه خیره. فرض کنم که مثلا فرض کنید سوسک، این سوسکای آمریکایی، سوسکای زرد از اونجا اومده، چون در ایران این سوسکا وجود نداشتن، یه سوسکای سیاهی بود که بهش جعل میگفتن، پشگردان به اصطلاح، اینا بود که بیازار بودن و کم هم بودن، اما این سوسکای زهر اینا دستاورد غربن. خب حالا این سوسک مثلا ما بگیم برای چی؟ چه فایده داره؟ چرا خدا خلقش کرده؟ از خود سوسک بپرسید، میگه خدا چرا آدم رو خلق کرده؟ همون جعل که من گفتم تن نقل ها داره که حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام عرض کرد خدا اینو برای چی خلقش کردی؟ این که دیگه خاصیتی نداره، همون جعل، اسم ادبیش جعله، اسم عوامانش پشگردانه. خدا فرمود فکر کن همین سوال این جعل چند بار از من پرسیده که چرا موسی رو خلقش کردی؟ خب هر کس خودش رو که محور قرار میده، یه چیزهای شر تلقی میکنه، نسبت به خودش شر، نسبت به اون وجود اون که شر نیست. هر مخلوقی که شما در نظر بگیرید ممکنه نسبت به ما شر باشه، نسبت به خودش که شر نیست. پس با فرض این که ما قبول کنیم که شر وجود دارد، که اول گفتن اصلا وجود نداره، با فرض این که باور کنیم که شر وجود داره، این سوال مطرح میشه آیا شریعتش مطلق یا نسبی؟ پاسخ این که نسبیه، نسبت به بعضی چیزا ممکن شر باشه، نسبت به بعضی چیزا قطعا خیره. مثالی که من دادم زهر مار بود و بعضی از حیوانات، نسبت به ما ممکن شر باشن، نسبت به خودشون شر نیستن. فرض بفرمایید که یک خرگوش مثلا نسبت مزارع ممکنه شهر باشه، اما برای روباه که شهر نیست، خوراکشه. اینا به طور نسبی باید در نظر گرفت. این هم دومی مطلب. اول گفتیم که شری وجود ندارد، پس ایراد وارد نیست. الان این با فرض این که ما کوتاه بیاییم و قبول کنیم که شر وجود داره، شریعتش نسبی است و باید باشه، نسبت به بعضی ممکنه شهر باشه، مطلق شهر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الشعوب يا صدق الرسول
من أنت يا حسين أحييت القلوب فرجت الكروب أيقظت الشعوب
يا صدق الرسول مولانا في هذه الدنيا تظل عنوانا حسين مولانا ما غبت في يوم عنا لا لست تنسانا حسين مولانا.
دوستان عزیز، بد نیست که در این رابطه از خاطری هرچند تلخ اما همراه با درس‌ها و عبرت‌های بسیار یاد کنیم. در روز 26 دسامبر سال 2004 قسمتی از زمین به شدت لرزید و منجر به فاجعه‌ای بزرگ شد. این زلزله که در اقیانوس هند و نزدیکی کشور اندونزیا به وقوع پیوست سبب به وجود آمدن امواج سهمگین شد. امواج بزرگ سونامی با سرعت 800 کیلومتر در ساعت به حرکت درآمد و سواحل اندونزیا، تایلند، مالزی، هند، سریلانکا و حتی برخی کشورهای شرق آفریقا را در هم کوبید. این حادثه طبیعی بیش از 170 هزار کشته و هزاران مفقود بر جای گذاشت. بر اثر این حادثه، خانه‌های بسیاری ویران و میلیون‌ها نفر آواره شدند. وقوع حوادث دلخراش چون سونامی ما را در برابر این سوال قرار می دهد که چرا باید چنین پدیده های رخ دهد و این چنین انسان ها را قربانی کند. بیشک زلزله پدیده طبیعی و خارج از اراده انسان است. انسان تا کنون حتی نتوانسته وقوع زمین لرزه را به دقت پیش بینی کند تا از عوارض و خسارت های آن بکاهد. لغزش پوسته زمین که تحت فشار مواد مذاب زیر آن صورت می گیرد، انرژی فراوانی را آزاد می کند که باعث خرابی و ویرانی در اطراف کانون زلزله می شود. باید توجه داشت که حوادث طبیعی چیزی جز فعل و انفعالات معمولی و همیشگی طبیعت نیست که گاه برای ما به صورت بلا ظاهر می شوند. این پدیده ها دقیقاً از رابطه علت و معلولی حاکم بر جهان پیروی می کنند و اتفاقات عجیب و غریب نیستند. اما مشکل بشر این است که نمی تواند آسیب ها و خسارت های بعضی از آنها را کنترل کند. با این حال انسان نشان داده که با قدرت تفکر و تدبیری که خداوند به او عطا کرده می تواند بر بسیاری از حوادث طبیعی و آثار ویرانگر آنها غلبه کند. اگرچه بشر قادر نیست از وقوع زمین لرزه جلوگیری کند، اما با بکارگیری روش‌های علمی می‌تواند از پیامدهای زیانبار آن بکاهد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام به کامتان باشه. انشاءالله در برنامه آینده باز هم درباره عدل الهی از دیدگاهی دیگر با شما سخن میگوییم. تا آن زمان خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دلیر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.